السلام عليكم جميعا ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله حبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد. صل على أهل بيته النبضات المهديين، سيما مولانا بقية الله في الأراضين حجة ابن الحسن أرواح العالمين، لتراب مقدمه الفداء إن شاء الله. وأما بعد، فقال الله الحكيم في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. عرض ادب میکنیم به محضر مقدس بقیة الله العظم، مهدی موعود، ارواحنا له الفدا. عرض ادب میکنیم به ساحت مقدس زیباترین پدیده هستی، ام ابیها، حضرت فاطمه زهرا، و همه عزیزان مصطفی آل الله، بالاخص سید و سالار شهیدان ابی عبدالله الحسین اجماعا صلوات. توفیقی است در این شب عزیز، شب نیمه ماه سفر سال 1423 هجری قمری، در جمع شما سروران عزیز و بزرگوار و خدمتگزار به ساحت مقدس دین و ارادتمندان به پیشگاه مقدس تجسم عینی دین، اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام اظهار ادب و احترام میکنیم. امید است خدای منان به عظمتش و به مقام و منزلت ناشناخته اولیاش به این جمع با صفا امت اسلامی، همه انسانها در اکناف عالم، حتی به مخالفین دین معرفت دینی، تبعیت از احکام نورانی اسلام عزیز و تبلیغ مبانی و در نهایت شهامت با انگیزه خدایی در جهت تحقق ظهور مهدی دین بقیة الله العظم ارواح نافدا مرحمت بفرماید. مجدداً جهت تعجیل در ظهور قطب دائره امکان، رکن عالم وجود، مهدی موعود ارواح نافدا، شفای همه بیماران، آزادی همه اسرا از همه بندهای بردگی و اسارت، مغفرت جمیع گذشتگان، ارتقاء درجات والا مقام شهیدان، حسن عاقبت و نصرت امت اسلامی، خصوصا ملت قهرمان و بزرگوار فلسطین اجماعا صلوات. اللهم صل على موضوع اساسی بحث ما این بود و هست ان شاء الله وظایف پیامبر عظیم الشأن اسلام عزیز حضرت محمد سلام از دیدگاه مقدس قرآن کریم. دو مطلب را خدمت عزیزان مطرح کردیم. مطلب اول یا مبحث اول مخاطبین در فرهنگ قرآن کریم به سه دسته تقسیم بندی کردیم و بحثی را در اطرافش مطرح نمودیم و همون مقدار اکتفا کردیم. وارد مطلب و مبحث دومی شدیم با عنوان دستورات الهی. اگر بخواهیم دستورات خدای علی اعلی را در یک نگاه کلی در مجموعه قرآن مجید دستبندی کنیم، میتوان به دو قسم تقسیم بندی کرد. قسم اول دستورات ایجابی، اثباتی، فعلی و به عبارت دیگر بایدهای خدای علی اعلی. این که انسان مکلف است به یک سلسله تکالیف امری فعلی باید انجام بدهند تا به سعادت ابد و حیات سرمد رسند. علیکم السلام. دقت کن عزیز من، فهم تکالیف یک بحث است، علم به دستورات الهی یک بحث است، عمل به تکالیف الهی بحث دیگری است. و قرآن کریم در قسم اول از آیات بایدهای الهی را بیان فرموده است. یک سلسله آیاتی را ذکر کردیم. توضیح آیات انشاءالله هم در پایان این جلسه به یک آیه کریم می پردازم و هم از شب آینده انشاءالله وارد بحث تبیین وظائف این بزرگوار خواهیم شد انشاءالله. و اما قسم دوم از تکالیف الهی، تکالیف و دستورات نهیی، نفیی، سلبی است و به عبارت دیگر تکالیفی است که دستور داده است که حق نداری این فعل را انجام دهی، یعنی ناظر است به نبایدهای الهی. به خلاف قسم اول، قسم اول بایدهای الهی بود. از من و شما میخواهد در قسم بایدها نعمت جاذبه را اعمال کنیم، به سوی این فعل برویم و این فعل را انجام دهیم. اما در قسم دوم باز طلب است، اما طلبی است که میخواهد نعمت دافعه را اعمال کنیم که هرگز به سوی این فعل یا این نحو اندیشه نرویم. و به دستورات نهیی و به دستورات سلبی و نفیی تعبیر میکنیم نبایدهای الهی. در بایدها و نبایدها وجه اشتراک است و آن طلب است، خواستن است. اما در بایدها طلب است که انسان نعمت خدا دادی جاذبه را فعال کند و آن فعل را محقق سازد. ولی در نبایدهای الهی طلب و تقاضا محفوظ است، اما طلب از انسان است که نعمت دافعه را که این هم نعمت دیگر خدا دادی است در خود فعال کند و هرگز گردا گرده این آن فعلی که خدای سبحان نهی کرده است نگردد. منشأ انحراف بشر یا این است که نمیداند بایدهای الهی چیست و نبایدهای الهی چیست. و منشأ دیگر که بسیار خطرناکتر است این است که نعمت دافعه را جایی که باید اعمال کند نمی کند و نعمت دافعه را در مقامی که باید اعمال کند نمی کند. منشأ انحراف بشر این است که جاذبه را نسبت به بایدها نوعا عمل نمی کند و دافعه را نیز نسبت به نبایدها که باید عمل کند اعمال نمی سازد. منشأ انحراف بشر اینجاست. خدای علی اعلی را قسم می دهیم که به جامعه انسانی، نه فقط اسلامی، به جوامع انسانی و نظام بشری، هم معرفت بایدها و نبایدها که از آن تعبیر میکنیم به معرفت دینی مرحمت بفرماید، و هم بتوانیم به توفیق الهی آنجایی که باید نعمت جاذبه را اعمال کنیم اعمال کنیم، و آنجا که باید نعمت دافعه را اعمال کنیم اعمال کنیم، که از این هم تعبیر میکنیم به تبعیت از احکام الهی که در اول سخنرانی من برای همه انسانهای عالم حتی نسبت به مخالفین دین به این حرکت میگوین، حرکتی که انسان مکتبی انجام میدهد. دقت بفرمایید، انسانی که خیرخواه باشد حتی نسبت به دشمنانش، که این فرهنگ غریب است در نظام بشری، آن انسان انسان مکتبی است، رنگ و بوی چنین و چنان را دارد، و حتی نسبت به دشمنان دین ما باید از خدای سبحان بخواهیم که هم معرفت دینی به آنان چون ما مرحمت کند، و هم توفیق تبعیت از احکام دین را هم به آنها و هم به ما مرحمت کند، و هم انجام این امر مهم را با انگیزه خدایی کرامت بفرماید. چون ممکن است انسان جایی که باید جذب کند جذب کند، با کسی که باید رفاقت کند از نظر دین رفاقت کند، معامله ای را و قرار دادی را که از نظر دین باید امضا کند امضا می کند، اما انگیزه رحمانی نیست. و انگیزه خدایی هم یکی دیگر از مسائلی است که بر دوش نبی مکرم اسلام سنگینی می کند. حسب سوره مبارکه سبع آیه 46 قل بگو بر تو تکلیف است به همه انسانهای عالم، قل انما وعدكم بواعده ان تقوموا لله. این هم یکی از وظایفی است که باید روی این هم بحث شود. پس من بر اساس قسم دوم از آیات که درباره دستورات نهی نسبت به نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم است وارد بحث شدم، و در جلسه قبل فقط یک آیه کریمه را ذکر کردم که بر تو ای رسول بزرگوار تکلیف است که نکند کسانی را که شبان روز در بندگی من به سر میبرند و این افراد با انگیزه خدایی هم من را میخوانند دست رد به سینه اینها بزنی. یعنی ای رسول بزرگوار تو هم باید دقت کنی که نکند دافعت را جایی که نباید اعمال کنی اعمال کنی. دقت بفرمایید، لا تطرد یعنی نکند دست رد به سینه کسی بزنی و ترد کنی. چه کسانی را؟ الذین یدعون ربهم بالغداوت والعشی یریدون وجهه، کسانی که شبان روز بندگی من میکنند و کسانی که با انگیزه خدایی من را میخوانند، نکنه دست رد به سینه اینها بزنی، و نامحرمانی که نباید جذب کنی جذب کنی، و محرم را که باید جذب کنی دفع کنی. این خطاب شدیداً به این بزرگوار است. پس این وظایفی که من درباره این بزرگوار دارم عرض میکنم ناظر است به همه کسانی که در این مسیر حرکت میکنند. نیم من و شما عزیز هم اگر به عنوان یک مسئول در جامعه انسانی مطرح شدیم، چون این بزرگوار که ولی عالم است بعد از خدای علی اعلی به نص آیه انما ولیکم الله و رسوله، همانگونه که این ولی حق ندارد کسانی را که نباید ترک کند ترک کند، من و شما هم دقیقا همین رسالت را بر دوش داریم. این نیست که فقط این وظایف متوجه این بزرگوار باشد، بله ظاهر آیه متوجه این بزرگوار است، اما به ادله دیگر و به ادله سوره مبارکیه فتح آخرین آیه من و شما هم موظفیم. محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم.
هم قرآن نمی فرماید اشداء علی الکفار رحماء بینهم، منشأ انحراف همین است که ما این طور معنا میکنیم و حال آیه این نیست. آیه کلمه والذین ما دارد محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم، یعنی این بزرگوار و هر کسی که در راه این بزرگوار گام برمی دارد و مدعی حراست از آرمان مقدس این بزرگوار است، معیت معه همراهی با این بزرگوار دارد، در حوزه اندیشه تلاش می کند این چنین بی اندیشد که این عزیز می اندیشد، در حوزه عمل سعی می کند آنگونه عمل کند که این بزرگوار عمل می کرده، باید چون این بزرگوار والذین معه هم باید این خصوصیت را دارا باشند، اشداء علی الکفار رحماء بینهم. نه فقط این مسئولیت متوجه این بزرگوار است، بله در رأس هرم متوجه این بزرگوار است، اما بعد از این بزرگوار متوجه کسانی است در تا انقراض عالم که مدعی حراست از آرمان مقدس این بزرگوار هم در حوزه اندیش و افکار و هم در حوزه عمل و رفتار. ما مستثنا نیستیم عزیز من، من و شما هم مکلفیم، نه من و شما یه مسلمان، هر انسانی در عالم مکلف است، اما همه این تکلیف را توجه ندارن و اگر هم توجه دارن عمل نوعا نمی کنند. خدایا به ما معرفت دین و تبعیت از احکام نورانی اسلام عزیز با انگیزه خدایی حتی به مخالفین دین هم مرحمت بفرما. قبولی این دعا و استجابتش اجماعا صلوات الله صلی الله محمد و آل محمد. من امشب چند دستور نهی که در قرآن کریم خدای علی اعلی متوجه این بزرگوار کرده است اشاره می کنم و انشاءالله به اولین وظیفه این بزرگوار در مقام تبیین حسب سوره احزاب آیه اول که محور بحث حقیر است می پردازم انشاءالله. قرآن کریم در سوره مبارکه احزاب آیه اول چنین می فرماید، من اول آیه را نمی خوانم، یا ایها النبی اتق الله، مربوط به قسم اول از بحث بود. قرآن ادامه می دهد ولا تطع الکافرین و المنافقین، ای رسول بزرگوار نکند در مخیله ذهنیت تصور کنی که مقوله اطاعت ارزش است، هرگز، همان گونه که اطاعت نکردن یعنی عصیان ضد ارزش نیست. دقت بفرمایید، بحث ظریفی است دارم عرض میکنم. همان گونه که در ذهن مبارکت نباید خطور کند که تصور بکنی که مقوله اطاعت ارزش است، همان گونه که نباید در مخیله ذهن مبارکت خطور کند که نقطه مقابل اطاعت به نام عصیان ضد ارزش است. اطاعت زمانی ارزشمند است که متعلقش عامل عروج انسان و ارتقاء بشر گردد، همان گونه که عصیان زمانی ضد ارزش است که متعلقش چیزی باشد به نام خدای علی اعلی که اگر عصیان الله جلت عظمتو شد عامل سقوط است، نه هر اطاعتی ارزشمند و هر عصیانی ضد ارزش. گاهی اطاعت ضد ارزش است و عصیان عین ارزش و عامل تعالی بشر است. این بحث در دنیای امروز غریب غریب است، از چه کسانی اطاعت و در برابر چه کسانی عصیان و تمرد. دقت می‌فرمایید، تمرد ضد ارزش نیست، عصیان ضد ارزش نیست. من نظرم این است کربلا از سوی من نظرم این است فرهنگ سار الله سلام الله علیه از سوی ابی عبدالله علیه السلام در برابر جرثومه فساد یزید فرهنگ عصیان بود در برابر یزید. ازیان بود در برابر اوامر و آمری به نام یزید جرثومه فساد. دقت کن عزیز من، ازیان کجا ارزش دارد و اطاعت کجا ضد ارزش است. اگر اطاعت ارزشمند می بود فی حد نفسه، هرگز ذات اقدس پروردگار عالم در سوره مبارکه احزاب آیه اول نمی فرمود به عبد صالح الهی که ای رس نبی بزرگوار لا تطیع. هرگز نهی نمی کرد. اگر مقوله اطاعت، دقت بفرمایید نکته حساسی است، اگر مقوله اطاعت در فرهنگ وی و در نظام هستی از منظر خدای علی اعلی فی حد نفس اطاعت قطع نظر از متعلقاتش ارزشمند می بود، هرگز خدای علی اعلی آیه اول سوره احزاب را نازل نمی کرد ولا تطیع. و اگر اطاعت دارای ارزش می بود، هرگز ذات اقدس پروردگار عالم سوره مبارکه قلم را نازل نمی کرد که ولا تطیع کل حلاف مهین، هرگز نازل نمی کرد. دستور به رسول بزرگوار می دهد، دستور سلبی می دهد، دستور نهی صادر کرده است، نباید الهی را بیان می کند و می فرماد حق نداری اطاعت بکنی. از چه کسی؟ نه از هر کسی، از کسانی که من می گویم. چرا؟ چون این اطاعت با این متعلق تو را از اوج عزت به حضیض ذلت سقوطت می دهد. دقت می فرمید؟ نه هر اطاعتی ضد ارزش باشد. گاهی اطاعت انسان رو از اوج عزت به حضیض ذلت سقوط می دهد و گاهی انسان اگر اطاعت کند از حضیض ذلت به اوج عزت عروج می دهد. جناب، دقت کن عزیزم، جناب حر ابن یزید ریاحی یک لحظه تصمیم گرفت اسیان کند در برابر عبیدالله ابن زیاد و عمر سعد. یک لحظه این اسیان باعث عروج جناب حر ابن یزید ریاحی شد. فضیل ابن عیاض یک لحظه تصمیم گرفت که اسیان کند در برابر هوا و هوسش، و این یک لحظه تصمیم اسیان علیه هوا و هوس باعث عروج جناب فضیل شد. و طلحه و زبیر یک لحظه تصمیم گرفتن اطاعت کنند از هوا و هوسشان، و این یک لحظه تصمیم باعث سقوط آنان از اوج عزت به حضیض ذلت شد. من مصداقهای تاریخی رو دارم اشاره میکنم. دقت بفرمایید، هر اطاعتی ارزش نیست، همان گونه که هر عصیانی ضد ارزش نیست. اطاعت از چه فرمانده‌ای؟ اطاعت از چه امامی؟ اطاعت از چه دانشمندی؟ اطاعت از چه مقتدایی؟ اطاعت از چه راننده‌ای؟ اطاعت از چه کسی؟ عصیان در برابر چه کسی؟ منشأ انحراف بشر این است که اطاعت را نمی داند از چه کسی باید انجام بدهد تا عامل عروجت شود، و نمی داند چه عصیانی عامل سقوط اوست و چه عصیانی عامل عروج اوست. نسبت به اطاعت نمی داند چه اطاعتی عامل عروج او و چه اطاعتی عامل سقوط او. منشأ انحراف بشر این است. و انبیا علیهم السلام و اولیا علیهم السلام آمدن تا به من و شما بفهمانند نه اطاعت عامل عروج است، اطاعت از چه کسی عامل عروج است. انبیا علیهم السلام نیامدن به من و شما بگویند اطاعت کنید، نه نه، و نیامدن بگن عصیان کنید، نه، آمدن بفرمایند عصیان در برابر چه کسی عامل عروج است و عصیان در برابر چه کسی عامل سقوطت. چون جاذبه و دافعه در هر انسانی هست، نیامدن بفرماین که شما جاذبه و دافعه دارید، آمدن به من و شما بفهمانن که این نعمت جاذبه و دافعه را کجا اعمال کنید، نسبت به چه کسی جاذبه را اعمال کنید. در مقوله اعمالش انبیا علیهم السلام مبعوث شدن، نه در برای اینکه به ما بفهمانن شما از این دو نعمت برخوردار هستید. نکته ظریفی است دارم عرض میکنم. خدایا ما را با معاریض دینت، ریزکاری های مکتبت آشنا بفرمایید. اینجاست که قرآن کریم دستور نهی صادر می کند لا تطع الکافرین و
منافقین، نکند لبیک به ندا و امر و نهی کفار بدهید، نکند لبیک به ندای منافقین بدهید. حالا شناخت منافق اصله، ما در شناخت نفاق اطلاعاتمون خیلی ضعیف است. من تقاضا میکنم از حضار بزرگوار، بحث من نیست، فقط تقاضا میکنم به نهج البلاغه خطبه 185، 184ش بحث متقین است، حدود 105 الی 106 صفت بیان میکند برای متقی، و در خطبه بعدش خطبه منافقین خطبه 185 به 35 الی 36 صفت برای منافق امیر المؤمنین علیه السلام اشاره میکند. آیا ببینیم من و شما جزء خطبه 184 متقین یا جزء خطبه 185 منافقین؟ بعد دستور هست که اگر رسول خدای علی اعلی در نظام بشری وجود ثانی پیدا بکند، حق ندارد از منافق اطاعت بکند. ببینیم آیا ما واقعا نفاق رو شناختیم؟ منافق را هم به دنبالش معرفت پیدا کرده ایم؟ آیا ما مطیع اهل حقیم یا مطیع کفار و منافقینیم؟ نه، قابل بحث عزیزان من. واقعا بسیاری از مطالب دینی گفته نشده است، از جمله خصوصیات منافقین بس کمتر شده است، و امروز ممکن است ما خود منافق نعوذ بالله باشیم و میگوییم مرگ بر منافق، مرگ را بر خودمان هم از خدای سبحان تقاضا چه بسا میکنیم و خبر نداریم. خطبه 185 رو حتما بخوانید انشاءالله. قرآن کریم دستور نهی میدهد ولا تطع الکافرین و المنافقین. پس رسول بزرگوار حق ندارد تبعیت از کفار و منافقین کند. آیه دیگری را عرض میکنم، سوره مبارکه قلم از آیه 10 تا 14، یک سلسله دستورات نهی بیان میکند. حتما بخوانید، بزرگواری کنید، به خودتان خدمت کنید، با دقت بخوانید. ولا تطع کل حلاف مهین هماز مشاء بنمیم. ای رسول بزرگوار، بر تو تکلیف است کسانی که زیاد قسم میخورن، قسم دروغ میخورن، نکنه با اینا رفاقت کنی ها، نکنه حرف اینها رو گوش کنی ها، نکنه لبیک به امر و نهی اینها بگی ها، نکنه اطاعت از اینها کنی ها. به تو بگویم حق نداری اطاعت کنی از کسی که هماز است، مشاء بنمیم است. هر کدوم اینا ساعتها بحث داره. نکنه از کسی که در ملأ عیب میگیرد، یا با حرکات یا با زبان، یا کسی که اهل اختلاف انگیزی بین مؤمنین است، نکنه با اینها رفاقت کنی و اگر امر کردن حرفشان را گوش کنی. حق نداری اطاعت از چنین افرادی کنیم. ببینیم آیا من و شما واقعا رفقای نمام نداریم؟ آیا ما خودمان نمام نیستیم؟ مشاء بنمیم، نمام یه چیزیست، مشاء بنمیم یه چیز دیگه است. گاهی اینجا نشسته کار نداره اما نمامه، ولی گاهی نه حرکت میکند تا برود یک فتنه ای را در جایی ایجاد کند. قرآن همه اینها را نظارت داره. بعد میفرماد نکنه مناء للخیر معتد عظیم، نکنه با افرادی که منع میکنن از خیر، یه نفر داره یه کار خیری انجام میده، او را من میکنه، نکنه حرف این من نائل الخیر را گوش کنی و لبیک بگوی. حق نداری اطاعت از چنین افرادی بکنی. حق نداری از معتد، از کسی که پایش را از گلیم خودش به قول عرف دراز میکند و تعدی میکند، حق نداری اطاعت از چنین کسی کنی. یعنی به من و شما هم هست عزیز من، یعنی من و شما هم حق نداریم معتد باشیم، علاوه حق نداریم اگر معتدی امر کرد نهی کرد، امر و نهیش را لبیک بگوییم و اطاعت کنیم. حق نداریم. دیگه قرآن چه میفرماد؟ از کسی که عظیم است، نه عاصم. عاصم یعنی گناهکار.
اصیم یعنی کسی که شبانه روز کارش گناه است، بر وزن فعیل است. حق نداری از کسی که این چنین است اطاعت کنی. پس دقت می‌فرمایید که در مبانی امروز مدیریت ما یک حرکت بسیار بسیار خطرناکی امروز در کل بدون استثناء در کل کتاب‌های علم مدیریت مطرح است که می‌گویند کسی که در سازمان قرار گرفت هر چه امر کرد برای حفاظت از سازمان باید لبیک بگویی. این را اسلام اصلا قبول ندارد. اسلامی که می‌فرماید اگر کسی در یک جایی قرار گرفت اسیم بود، ای رسول بزرگوار تو که حق نداری دیگران هم حق ندارن اطاعت بکنن. زمانی از فرماندهی واجب است اطاعت بشود که آن فرمانده بر اساس فاکتورهای دینی در آن جایگاه قرار گرفته باشد. اگر قرار نگرفته باشد خلاف دستور چنان فرماندهی عامل عروج است، اسیان آنجا ارزشمند است. ولی امروز در مدیریت، علم مدیریت، این حرف محلی از اعراب ندارد. با تحقیق عرض میکنم بیش از 140 کتاب مدیریت را بررسی کردم، دارم عرض میکنم در علم مدیریت این حرف محلی از اعراب ندارد. باید ساختار علم مدیریت بر اساس آهنگ وی پای ریزی شود. حالا چه زمانی می طلبد؟ انشاءالله خدای سبحان به من و شما این توفیق را مرحمت بفرماید. یه صلوات مرحمت بفرماید. قفلت مورد قفلت واقع شده است. من پرش کردم. قرآن ادامه میدهد میفرماد انکان ذا مال و بنین. اگر آن کسی که امر و نهی به شما میکند ثروتمند ظاهری است، صاحب امکانات است، حق نداری یا رسول الله از چنین کسی اطاعت کنی. اگر عظیم است، اگر گناهکار است، اگر فرمانده این چنین بود، صاحب همه امکانات مالی و دارای همه امکانات فرزندی یعنی ابزار و آلات هم داشت، حق نداری از چنین کسی اطاعت بکنی. ابهت طرف تو را به خودش مشغول نسازد که بگین چون طرف چنین و چنان است پس لبیک بگوییم. نه، قرآن این را هم اضافه میکند. انکان ذا مال، اگرچه دارای امکانات مالی و دارای قبیله و طائفه هم بود، باز حق نداری از چنین کسی اطاعت بکنی. آیه دیگر هم عرض کنم، سوره مبارکه الضحا 93 سوره قرآن کریم آیه 9 و آیه 10 دو تکلیف نهی را خدای سبحان در اینجا بیان می کند. فاما الیتیم فلا تقهر. این نهی شدید است به رسول بزرگوار. ای رسول بزرگوار، اگر یتیمی آمد به سوی تو، عزیزی که هم پدر و هم مادر را از دست داده است یا فقط مادر را از دست داده است، اگر چون مورد اختلاف است، لتیم با یتیم مورد بحث است که من وارد بحث دقیق فقهیش نمیخوام بشم که همه استفاده کنن، فرصتم نیست. اگر کسی پدر بزرگوار و مادر ارجمندش رو از دست داده یا عزیزی که مادرش را از دست داده آمد به سوی تو، حواست باشد فلا تقهر، با او قهر نکنی، او را کوچک نشمری. قبلش میفرماید تو هم کسی بودی، این چنین ما تو را در آغوش خود جای دادیم، به تو لطف کردیم، شکرانه این لطف نعمت که ما به تو کردیم این است. فاما الیتیم فلا تقهر. این صفای تفریه، یعنی بعد از این قضیه که ما توی یتیم را در آغوش گرفتیم، تو را پرورش دادیم، تو را عبد صالح خود قرار دادیم، مقامی که به هیچ پیامبری ندادیم به تو، مقام خاتمیت را دادیم، به موسای کلیم رسالت دادیم، اما به تو علاوه بر رسالت خاتمیت را هم کرامت کردیم. حالا شکرانه این نعمت این است، فلا تقهر، نکند دست رد به سینه یتیم بزنی. اگر عزیزی که در خانواده من و شما، در فامیل من، سر پدر عزیزش را از دست داده، مادر عزیزش را از دست داده، نکنه خدای ناکرده جلوی آن عزیزی که نه پدر دارد و نه مادر امروز فرزند خودمان را بوسه بزنیم، اما او نگاه کند و این خلأ بوسه پدر و مادرش را احساس کند. ای رسول بود، عجب دستورات اخلاقی است، عجب دستورات اخلاقی است. فعمل یتیمه فلا تقر، اما به تو بگویم یا رسول الله، ممکن است کسی نه پدر از دست داده است و نه مادر، اما امروز نیاز پیدا کرده. و اما سائله فلا تنهر، ممکن است سوال کنندهی به سوی تو بیاید، نکند دست دارد به سینه او بزنی. تو هم هیچی نداشتی، ما به تو همه چیز دادیم، حیات هم مال ماست، نکند دست دارد به سینه سائل بزنی. تا دیروز تو اینچنین بودی، امروز به مقامی رسیدی، نکنه مست مقام و شهرت بشی، همه در برابر تو کرنش میکنن، نکنه خدای ناکرده، من دستور بهت میدم. و اما سائل فلا تنهر، نه دستورات اخلاقی است، چون اگر یک راهنمای حقیقی عالم به انحراف کشیده بشود، مست مقام بشود، دیگر جامعه را به انحراف میکشاند. شما نگاه کن عزیز من، در قرآن کریم خطابهای فردی به رسول بزرگوار بیشترین خطاب فردی متوجه این بزرگوار است. چرا؟ چون در رأس هرم تشکیلات است. اگر ایشان به انحراف برود، اگر سائلی بیاید دست دارد به سینش بزنه، اگر یتیمی بیاد سرشان طرف کنه، کوچک و حقیر بشموره طرف را، دیگه کسی نمیتواند در مسیر دین قرار بگیره، چون همه را به انحراف میکشانه. دستورات نهیی و دستورات امری در قرآن موج میزند که متوجه این بزرگوار است. عرض کردم بیش از 450 دستور امری و دستور نهیی متوجه این بزرگوار است. انشاءالله من از فردا شب به عنایت خدای منان هر یک از این وظایف را ذکر میکنم، توضیح میدهم، و اولین توضیح من فردا در مقوله تقواست. یا ایها النبی اتق الله. تقوا چیست که خدای سبحان از این بزرگوار تقاضا کرده؟ آیا خدای سبحان تقاضا از این بزرگوار کرده؟ اگر ایشان تقوا داشته باشد، نقص و عیب خدای سبحان را جبران می کند؟ نه، او نیازی ندارد، او سبحان است، برای ارتقاء خود این بزرگوار است. تمام امر و تمام نهی قرآن کریم به هر انسانی متوجه است، فرقی نمی کند. به هر انسانی که متوجه شده، مصلحت آن فرد در گرو تحقق این امر و نهی است. خدایا به ما توفیق فهم دستوراتت و عمل به دستوراتت با انگیزه خدایی مرحمت بفرما. من یک جمله اظهار ارادتی کنم، عزیزم شما رو به فیض خواهند رسان انشاءالله. مصیبت امروز بنده مستند از منابع تسنن عرض می کنم، قضیه برخورد نامناسب فردی در شام با سید الاحرار امام زین العابدین علیه السلام و برخورد زیبای تربیتی عبد صالح الهی امام العارفین زین العابدین علیه السلام. جناب طبری در کتاب تاریخ در کتاب تفسیر طبری 15 جلدیش، نه 30 جلدی، در 15 جلدیش در جلد 12 صفحه 8 سطر 11 این قضیه را نقل کرده است. جناب ابن کثیر دمشقی از علماء بزرگ اهل تسنن است، 4 جلد تفسیر دارد، در جلد 3 صفحه 486 این را نقل می کند. جناب اختر خارز از علماء بزرگ حنفی است، در کتاب زیبای مقتل الحسین علیه السلام در کتابش صفحه جلد 2 صفحه 61 این قضیه امام علیه السلام را مبسوطاً نقل می کند. وقتی کاروان احرار، دقت می فرمایید، نگفتم اسرا، کاروان احرار و آزادگان حقیقی عالم، هر کسی که دستش بسته بود دلیل نمی شود که اسیر باشد، و هر کس که دستش باز بود دلیل نمی شود که او آزاده عالم است. نه، عزیزان مصطفی دست بستن در عرف امروز اسیرند، اما آزاده عالمند. کسی که چنین برخوردی با شخص نادان می کند، او آزاده عالم است، او عبدالله است و عبدالله هیچگاه اسیر نیست. عبد غیر خدای سبحان اسیر دنیا و اسیر مقام و موقعیت است. عبدالله هیچگاه اسیر نیست و عبدالله یک نشانش این است: و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. دومین صفت عبدالله این است، سوره فرقان آیه 63، و دقیقا این حرکت و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما تحقق پیدا کرد. شخصی که سنی از او گذشته است، عرب اطلاق می کند شیخ. شیخ 5 الی 6 معنا دارد. یک معنایش کثیر السن است، یک معنایش کثیر العلم است. به شخصی که علم زیادی دارد می گویند شیخ، به کسی که مال زیادی دارد می گویند شیخ، و به کسی که سنی از او گذشته است می گویند شیخ، و به کسی که فامیل زیادی دارد میگویند شیخ. این اصطلاح عرب است. پیر مردی که سنی از او گذشته بود آمد به محضر مقدس امام علیه السلام، اما چنان مورد تبلیغات دشمنی چون معاویه و نامردان عالم شده است که رو کرد به این کاروان احرار و عزیزان مصطفی. این عبارتش این است که گفت: الحمد لله الذی اهلککم و الحمد لله الذی قتلکم و اهلککم و اراح العباد من رجالکم و امکن امیر المؤمنین منکم. خدای را سپاس میگویم شمایی که بر مرکب وارد این شهر شام شدید، به شما بگویم شما را خدای را سپاس میگویم که خدای علی اعلی شما را قتل عام کرد، شما را از صفحه روزگار محو کرد و اراح العباد من رجالکم و جامعه انسانی را از شر شما نجات داد و امکن امیر المؤمنین یزید منکم. و خدای را سپاس که امیر مؤمنان یزید فرزند معاویه ابن ابی سفیان را بر شما مسلط کرد. امام حجت خداست، میداند که تحت تأثیر تبلیغات بیگانگان قرار گرفته. او جاهلی است که در برابر امام قرار گرفته. امام وظیفه‌اش این است که به گونه‌ای حرکت کند هم حیثیت خود امام محفوظ بماند و سلامت، و هم او را از گل درآورد. قالوا سلاما، یعنی این. امام رو کردند به این پیرمرد جاهل، فرمودند، عامد نبود، جاهل بود. حضرت فرمود: اقرأت القرآن الكریم ایها الشیخ؟ آیا قرآن خوانده ای؟ گفت: آری قرآن خواندم. امام علیه السلام شروع کرد: آیه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا را خوانده ای که دال بر عصمت عده‌ای خاص به نام فرزندان مصطفی است؟ گفت: آری خواندم. امام فرمود: آیا خوانده ای آیه قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا؟ گفت: آری خواندم. امام آیه خمس را اشاره کردن، به چند آیه اشاره نمودن و بعد سوال کرد شخص، گفت: آقا به چه جهت این آیات را میخوانید؟ امام فرمود: آن کسی که قرآن وعده عصمت به عده خاص داده است، ما خاندان مصطفی و رسول خدا هستیم. گفت: شما را قسم میدهم شما فرزندان مصطفی هستید، شما فرزندان رسول خدا هستید که با شما این گونه رفتار کردن؟ امام قطرات عشق از چشمانت جاری شد. فرمود: پیر مرد، ما فرزندان مصطفی عزیزان رسول خدا هستید. عرضه داشت: شما آن کسانی هستید که مودت شما باید در قلب ما باشد؟ امام فرمود: ما همان عزیزانی هستیم که خدا محبت ما را در قلب شما یک وظیفه قرار داده است. به روی دستان مبارک امام افتاد. جناب حنفی چنین نقل کرده: دیگه نگاه نکرد به امام، شرمنده امام شده بود، رو به آسمان کرد، دعا کرد، نفرین کرد دشمنان دین را و افتاد به روی دست و بازوی امام علیه السلام. حسب روایت خبر به یزید دادند در شام که این پیرمرد بیدار شده است و مستبصر شده دستور قتل این پیر بعد را صادر کرد. من میخوام عرض کنم عزیزانم، یک برخورد زیبای تربیتی حجت خدا امام عصر آقا امام العارفین سلام الله علیه باعث شد پیر مردی که یک عمر در انحراف بود متوجه شد و مستبصر شد، با یک حرکت زیبای امام علیه السلام و او به مقام شهادت که زیباترین مقام در این دنیا نائل شد. من و شما هم می توانیم با برخورد زیبا انسانهایی که در گل گیر کردن آنان را هدایت کنیم. خدایا قسمت می دهیم توفیق هدایت، هدایت خود و هدایت انسانهای عالم را به ما و به جامعه انسانی مرحمت بفرمان. به عظمت حرکت امام سجاد علیه السلام قسمت می دهیم همه انسانهای منحرف را هدایت بفرمان. به حق ولیت امام عصر ارواح نافدا قسمت می دهیم در ظهور خود آن عزیز تعجیل بفرمان. قلب مقدسش با وعده ظهورش مسرور بگردان. گذشتگان این جمع، شهدا، بانیان این مجلس و محفل و بیت معظم، با سید و سالار شهیدان محشورشان بفرمای. نثار ارواح پاک شهیدان اجماعا صلوات. صلی علی محمد و آل محمد.